باگاهی دارند و اونی که انسان اندیشمند، خردمند و صاحب ذوق به زمان گاه مرگ خودش میتواند اشراف داشته باشد. جمله پایانی که از زبان زنده یاد عالی مقام انوشه شنیدیم، جناب دکتر انوشه که گفت من چراغم فعالیتم رو در همین جا، یعنی کتابخانه روشن کردم و در همین جا هم باید چراغم خاموش بشه، به همین شکل بود. آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی جناب آقای احمد خالصی با جناب آقای حسن انوشه بود که در قالب برنامه ملاقات از برنامه‌های گپ و گفت محور شبکه رادیویی گفتگو بارها همکارانم به منزل ایشون تشریف بردن، هر بار با روی باز و آغوش گشاده میزبان همکاران من در شبکه رادیویی گفتگو بودن. روحشون شاد، یادشون گرامی. برای ما که به پلک برهم زدنی 62 دقیقه از آغاز برنامه تقاطع فرهنگ گذشت، برنامه که در حال شنیدنش هستی و حوالی 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت، برنامه‌ای است که به شکل زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه با محوریت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، که این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه و حضور مهمانان عالی مقامی که به جمعون افزوده میشند به شما تقدیم میشه با افتخار. لطفاً همراهیتون رو تا پایان برنامه از ما دریغ نفرمایید.
پرانتز
روزهایی که داریم سپری میکنیم روزهای متفاوت از تجربه ما در جهانی است که این بار سایه سنگین ویروس کرونا نحوه زیست ما در این جهان اسیری رو دستخوش تغییر داده و البته این تهدید برای تولید کنندگان عرصه‌های فرهنگ و هنر کشورمون تبدیل به فرصتی برای تجربه‌های نوین شده، از جمله ارائه آثار موسیقایی بر بستر فضای مجازی. به شخصه اعتراف می‌کنم که وقتی برای نخستین بار تحت برنامه نوروزخانه شاهد پخش برنامه‌های زنده و آنلاین و برخط کنسرت هنرمندان از طریق فضای مجازی بودم، احساس میکردم که اتفاقی نوین در حقیقت در کشور ما صورت گرفته، هرچند این رو میدانستم که در گذشته در جهان این سابقه بسیار بسیار ریشه داره. اما طی 2-3 روز گذشته افتخار همکلامی با جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، مدرس دانشگاه، محقق، پژوهشگر و از آهنگسازان خوب کشور و دفتر و مدیر دفتر موسیقی ایران و ایتالیا داشتم که ایشون گفتن در زمان حضورشون، زمانی که تصدی پست دولتی رو در دفتر موسیقی ارشاد داشتن، این تجربه رو در حقیقت پشت سر گذاشته. برای آشنایی بیشتر با این رخداد و این بستر و همچنین ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی که نیازمند این اتفاق هست، همراه هستیم با جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، بزرگوار، استاد گرامی. عرض سلام، درود، احترام و آرزوی تندرستی.
درود بر شما جناب خرمی و همه شنوندگان عزیزتون.
مهربانید و عزیزم ارجمند، منت اگر بگذارید بر من کمی بلندتر صحبت کنید از شما سپاسگزار خواهم بود.
بله حتما.
مهربانید. و اینکه برسیم به همین خلطی که شاید مانند من هم فراوان در ایران بودن که احساس میکردن میشه گفتش که پخش و اجرای آنلاین و برخط کنسرت ها در تعطیلات نوروزی اتفاقی نوین بود که در کشورمون که از زبان شما دو سه روز پیش شنیدم که خب 3-4 سال پیش این تجربه رو خود شما در حقیقت پشت سر گذاشتید. در خدمتتونم.
بله خواهش میکنم. ببینید جناب هرمی، من میدونی که در بحران ها و در جنگ ها امید برای انسان بیشتر وجود داره تا زمانی که در رفاه و صلح هست. یعنی به هر حال انسانی که می جنگ همیشه امید به پیروزی داره و شکست در واقع دشمنش. ما به در یک دوره تاریخی هستیم که شاید در تاریخ بی سابقه بوده. ما به حال همیشه بیماری هایی رو داشتیم، ولی در دورانی که اقتصاد جهان یک اقتصاد به هم پیوسته بوده. بنابراین فکر می کنم که این رخدادی که به حال کرونا ایجاد کرده برای موسیقی، برای فرهنگ، یک رویداد خیلی متفاوته و خیلی مناسب فرده. در عرصه موسیقی ما در طول تاریخ شاهد این نوع در واقع واکنش ها، برخورد های موسیقیدان ها با بحران ها بودیم.
بله.
این رو در کشور ما به طور خاص ما در دوره مشروطیت تجربه کردیم. انجمن اخوت که یک در واقع تعدادی از موسیقیدان ها از جمله عارف قزوینی، مرحوم طاهرزاده، درویش خان، رکن‌الدین مختاری، اینها که کنسرت های عامل منفعه اجرا میکردن در دوره مشروطیت به نوعی موسیقی حمادی اون دوره بود، شاید اولین دوره بود که موسیقی به این شکل بوده.
بله.
دوره بعد ما در دوره انقلاب اسلامی تجربه کردیم نوعی از موسیقی حماسی و انقلابی رو که باز در یک دوره بحران شکل گرفته، و بعد از اون در زمان جنگ بوده که ما در دوره دفاع مقدس هم نمونه های این موسیقی رو داشتیم، و نهایتا هم در این دوره‌ای که ما امروز هستیم یک نمونه از موسیقی بحران رو داریم. حالا به نوعی جنگ با کرونا هست، چه هست بران انسان دچار بحران شده و در این اتفاق میفته. و فکر کنم مثل همیشه که ما بر این باور هستیم هنر هیچ موقع تمامی نداره، هنرمندان بازنشستگی ندارن و اصولا هنر هیچ دوره تعطیلی و رکودی نداره، در این دوره هم همین اتفاق افتاده و ما شاهد بودیم که موسیقیدان‌ها چه از داخل خونه‌شون، چه از طریق فضای مجازی و چه این کنسرتی که برای تحت عنوان نوروزخانه اجرا شد.
بله.
برای مردم اثر اجرا کردن. نه در ایران، این در کل دنیا این اتفاق افتاده و میبینیم کنسرت‌های بالکنی، من اسمشو میذارم، که در ایتالیا شکل گرفت، در اسپانیا شکل گرفت، اینا مسبوق به سابقه نیست. در خود اروپا، در اروپا در قرن 18 هم مثلا شانسون‌ها رو داشتیم یا سرنادها که آوازهای شبانه بودن و حال یک معشوق میرفت زیر پنجره برای عاشق بر معشوقش میخوانده، ولی به این شکل که مردم به یک وحدت اجتماعی برسن در سایه یک اجرای مشترک در بالکن‌ها، در فضای مجازی بی سابقه، و فکر می‌کنم نوید یک نوع جدیدی از رسانه و مدیا برخورد با هنر موسیقی و اصولا فرهنگ رو ما از این وقت خواهیم داشت.
درسته. درباره تجربه خودتون که فرمودید در حوزه هنری، اگر امکان داره خیلی کوتاه توضیح بفرمایید. می‌خوایم راجع به زیرساخت‌های فضای مجازی هم برای عرضه این دست از آثار بلد. صحبت بکنیم و جایگاه دولت. البته
بله، ببینید اصولا با موسیقی رو در طول تاریخ موسیقی یک حمایت موسیقی از طریق اشراف، دولت‌ها یا در واقع متمولین بوده. خود موسیقی بلذاته اونقدر قدرت نداشته مثل شعر ما، مثل ادبیات ما، که خودش بتونه خیلی مانا و بماند. بنابراین موسیقی همیشه در بستر یک حمایت‌هایی بوده. اما ما موسیقی غیر رسمی هم داشتیم که اینها مردمی بودن. امروز موسیقی خیابانی که در ایران هست نوعی از این نوع موسیقی، یا موسیقی محلی ایران که خیلی از این نوازندگان یا خوانندگان صرفاً برای مردم اجرا می‌کنن بدون اینکه وجهی دریافت کنن.
بله.
بنابراین ما در این بستر یک تجربه خوبی رو داریم شاهد هستیم. ما قبلا این رو نداشتیم. ما در دوره من در وزارت ارشاد، من خب موسیقی خیابانی رو مجوز دادم و به طور رسمی برای اولین بار ما موسیقی خیابانی رو دیدیم، که این خب یک نمونه از موسیقی مردم بود، مثل تئاتر خیابانی، مثل بسیاری از هنرهای خیابانی دیگر.
بله.
اما این نمونه که الان هست به نظر میاد که ما یک نمونه خاصی رو داریم که اگر اون رو در یک بستر سرمایه اجتماعی فرض کنیم، یعنی هنرمندانی که به عنوان سرمایه اجتماعی میتونن ایجاد یک فرصت کنند برای هنرشون، برای مردمشون و مردمی شدن، در مردمی تر شدن هنر. اصولا هرگاه هنر مردمی تر شده، به هر حال دریچه های روشنی براش
بی‌تردید. و بالاخره نفرمونید جناب دکتر ارجمند گرامی، بحث تجربتون در حوزه هنری رو.
بله ببینید، من تجربه که در حوزه، حالا من چون در مسئولیت داشتم در حوزه هنری بوده و در وزارت ارشاد در دو مسئولیت داشتم،
بله،
ما این تجربه مشترک رو داشتیم. من اصولا به گفتمان و به رفت آمد فرهنگی بسیار اعتقاد دارم. فکر می‌کنم این کرونا کاری که انجام داد، در اولین بار ما مرزهای جغرافیایی و سیاسی در کل دنیا برداشته شد و همه انسان‌ها یک دریچه واحد و اون جهانی شد که بها میگن اجرا شد و بها دهکده جهانی هم مکلوهان به نوعی تعبیر شد و هم در واقع جهانی سازی گیدنس به نظر من جامعه عمل پوشون. برای اولین بار هر قدر ما ادعا میکردیم که دنیا وارد یک چرخه جهانی شده، اما رهبران دنیا همیشه منفعلانه و بر اساس منافع ملیشون حرکت کرده بودند. این تنها جایی است که منافع ملی خیلی دیگه اهمیتی نداره و همه دارن تلاش میکنن یک گشایش ایجاد بشه برای جهان. موسیقی هم همین پیام رو داره. امروز موسیقی هم خود من یک اثری رو دارم میسازم به زبان ایتالیایی و که در واقع یک وجه مشترک بین و وحدت ایران ایتالیا است. ما با ایتالیا یک گفتمان قدیمی داشتیم، سیاحان ایتالیایی در ایران آمدند و رفتند و ما جزء بعضی کشورهایی هستیم که مشترکات فرهنگی زیادی داشتیم.
کاملا کاملا
در تاریخ. بله این کاری که من دارم انجام میدم همینه، یعنی در واقع یک اثری است که به زبان ایتالیایی است و مشترک بین ما و ایتالیا.
بسیار عالی. و برسیم به بحث ظرفیت ها و حمایتی که میتونه دولت در حقیقت در گسترش رفتار و فعالیت های فضای مجازی داشته باشه. به نظر شما آیا کارنامه موفقی است یا اصلا میتوان چنین انتظاری رو از بدنه دولت داشت، یا باز هم باید شاهد با توجه به هزینه های سرسام آوری که بحث زیر ساخت های فضای مجازی داره، باز هم باید چشم انتظار بخش خصوصی باشیم در این عرصه؟
ببینید، هر دو گروه نیاز هست، یعنی هم ما نیاز داریم که دولت زیر ساختار آماده کنه و هم که زیر ساختار رو در اختیار بخش خصوصی بذاره.
بله،
اگر بخش خصوصی در واقع خودش تنها بخواد عمل کنه، این امکان رو نداره. چون به هر حال مثلا فرض کنید در مورد زیر ساختایی که در حوزه فرض کنید مثلا ICT ما نیاز داریم، هم در واقع فناوری اطلاعات هم ارتباطات، این چیزی نیست که بتونه بخش خصوصی انجام بده. برای نیاز هست که خود دولت اینا رو آماده کنه. اون ظرفیتی که آماده کنه، بخش خصوصی به طور کلی خودش این کارو خوب بلده، یعنی هم مخاطبش رو میشناسه، هم سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی رو لازم رو داره. حتما باید شاید این اتفاق رو ما واقعا برای اولین بار در ایران تجربه کنیم، یعنی دولت بدون حمایت بخش خصوصی و بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمیتونه این کارو انجام بده. اگر به این باور برسیم و یک وزارت ارشاد به طور خاص که متولی امر فرهنگ است و صدا و سیما که خب به هر حال بخش رسانه ایران رو به طور جامع در بر داره، من فکر می‌کنم اگر این اهمیت رو داشته باشن و از کارشناسان استفاده کنن، حالا یک جایی هم از کارشناسان خودشون دوری کنن و کارشناس واقعی رو بیارن. به هر حال این کارشناسان که در این سازمان در صدا و سیما و در ارشاد هستن، خیلیشون قالب‌های اداری دارن و خیلی اشراف واقعیت جهان و دنیای روز ندارن. به هر حال باید یک بار برای همیشه بپذیریم که دیگه اینجا ما قرار نیست خودمون در یک نگاه بومی صرفا تصمیم بگیریم. حتما نیاز به یک تصمیم گیری بر اساس ظرفیت هایی که جهان داره ما باید انجام بدیم. نمیتونیم امروز از این واقعیت دور بشیم. من فکر میکنم که این زیرساخت رو باید هم از نظر پهنای باند هست، هم از نظر فراگیری در کل کشور. خوشبختانه ما ظرفیت بدی نداریم در ایران، اما خب باید اینا کامل شد.
بله بله.
به صورت بله مثلا جامعه تر قرار بگیره. برای شما میدونیم مثلا ما صدا و سیما جزئی از بزرگترین رسانه های صوتی تصویری در آسیا هست، اصلا اصولا نه در ایران، و جز گسترده ترین ها هست. بنابراین وقتی چنین ظرفیتی رو ما داریم با اون همه امکانات خوبی که هنرمندان، صنعتگران و تولید کنندگان برنامه دارن، ما خوشبختانه این رو داریم، فقط به کار بگیریم. یعنی فکر می‌کنم به کار گرفتنش فقط مهمه، بقیه‌اش همه ما داریم، هم فرهنگش رو داریم، هم ظرفیت‌های در واقع فنیش رو.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر ارجمند که در این وقت کوتاه با ما همراه و برنامه خودتون رو به تماعت فرنگ هم بینید. پذیر لطفتونم، مانا باشید به مهر.
خواهش
میکنم. یا علی، خدا نگهدارتون باشه. با گفتگوی من امین خرمی رو با جناب آقای دکتر پیروز ارجمند شنیدید، مدرس دانشگاه و از آهنگسازان خوب کشور و مدیر دفتر موسیقی ایران و ایتالیا، درباره تجربه بستر فضای مجازی در ارائه قالب‌های موسیقایی به ویژه در این ایام که همه ما برای در خانه ماندن تعهد و مسئولیت اجتماعی داریم تا بتوانیم دست در دست یکدیگر کرونا رو شکست دهیم. نوزده و پانزده دقیقه و پانزده ثانیه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه با محوریت رصد مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه.
سرخ
بار دیگر در بخش سرخط همراه هستیم با احسان زیورعالم نازنین. احسان جان،
یکی از خبرهایی که در هفته که گذشت خیلی پر بحث بود، اکران در واقع آنلاین فیلم خروج ابراهیم خاتمی کیا بود که خب خیلی بحث‌ها شد در موردش و چگونگیش، و خب واسه بعدم خب خیلی جای کنجکاوی داشت. من از مرداد معظمی از بچهای رسانه‌ای سابق و اکنون رواتومی اوج خواستم که در برنامه ما در واقع بشه که حالا تلفنی حضور داشته باشه که سوالامون ازش بپرسید.
بله. خب که سازمان فرهنگ هنری اوج خودش سرمایه‌گذار و تهیه کننده این اثر هم بود. خدمت جناب آقای معظمی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خدمت شما
عزیز
و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم مهداد عزیز. مهداد جان، شاید اولین سوال واسه طرفدار فیلم خروج این باشه که چه شد که در واقع این فیلم روی پرده نرفت و تصمیم گرفته شد که به شکل آنلاین در واقع اکران بشه؟
خدمت هستم که خب با توجه به اینکه خروج موضوع روزو داره و با حساب شیوع ویروس کرونا تو کشور و تکلیف نامشخص سینما ها، الان سینما واقعا مشخص است که قرار این تعطیلی ادامه داشته باشه، و از همون تا در واسه مسئولیت اجتماعی که هم بود و هم آقای شخص ابراهیم خاتمی کیا داشت، تصمیم بر این شد که خب فیلم رو این ریسک بزرگ رو بنظرم بکنیم تا فیلم به صورت آنلاین اکران شه، و آقای خاتمی کیا پذیرفت از این پیشنهاد از سمت اوج بوده و خواهی آدم کم قبول کردن این پسوق رو و خروج به صورت آنلاین اکران شد.
این خیلی تجربه جدید بود واسه یه در واقع کشور ما. قبلا حالا نتفلیکس با مثلا مارتین اسکورسیزی همچین تجربه رو داشت، ولی خود تو ایران اصولا حتی سریال هایی که خارج از تلویزیون تولید شدن به صورت DVD پخش می شدن و واسه شون آنلاین بودن و پخش آنلاینش خیلی حالا مطرح نبود، یعنی پلن دوم ماجرا بود. ولی خب الان شما این کار رو شروع کردید، می‌خواستم ببینم که نتیجه گیریتون از این شیوه اکران آنلاین چی بوده تا حالا؟
ببین بعد از بحث کرونا خب پلتفرم هایی که اکران اینترنت رو انجام میدادن با یه حجم گسترده استقبال از مردم روبرو شدن، یعنی به طوری که تقریبا برخی از پلتفرم ها 74% افزایش مخاطب داشتن. لذا ما نگاه کردیم که من احساسم برای اینکه این استقبال از خروج هم میشه. خدا رو شکر تو این دو روز اول، دو سه روز اول تقریبا به 1 میلیارد رسیده. من همین الان شنوندگان عزیز میگم که این تقریبا حدود 12,000 مخاطب داشته، یعنی 83,000 تا بلیت فروخته شده و این 1 میلیارد فروش، بالای 1 میلیارد فروش کرد الحمدلله. با توجه به اینکه حتی مسیج قانونی هم توی فضای مجازی منتشر شد، ولی الحمدلله استقبال همچنان ادامه داره. حتما با توجه به اینکه تنظیم میکنم ما پیش رو داریم، احتمالش میشه که ما شنبه هفته آینده خبر دومیلیاردی فیلم هم بدیم، یعنی با استقبال گسترده‌تری قرار رو داریم بشه.
الان هر کسی که در واقع بلیت رو میخره تا 6 ساعت امکان تماشای فیلم رو داره، درسته؟
بله، هر وقت از زمانی که شما بلیت خریداری میکنید 6 ساعت مهلت دارید که
فیلم رو تماشا کنید. این چیزی که خب پلتفرم خود اینترنتی قانونش گذاشتن خیلی ربطی به سازمان اوز و بحث فیلم خروج نداره.
بعد این شرایطش مثلا مدت دار است، یعنی ممکن مثلا مثل فیلم های دیگه که روی در واقع وی او دی ها پخش میشن و مدت طولانی تری میشه بعد از خریداری دید، این در واقع تو یک زمان خاصی مد نظرتون از 6 ساعته باشه؟
ببین کارشناسا بحث آی تی گفتن که حالا 6 ساعت احتمال دانلود کمتر میکنه، قبلش 24 ساعت رو تصمیم گرفته بودیم، بعدش شد 12 ساعت و همچنین کارشناسا تصمیم برای این بودش که 6 ساعت احتمال دانلود رو میاره پایین تر. فعلا که تصمیم برای اینکه 6 ساعت بشه، من اینکه ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
حالا سازمان اوج تصمیم داره واسه فضای آنلاین بازم تولیدات سینمایی داشته باشه، یعنی همون چیزی که مثلا مثل شرکت نتفلیکس مثلا مد نظر قرار میده که خب هیچ در واقع اعتقادی به پرده سینما نداره، آیا شما در اوج هم به فکر این قضیه هستید اینو توسعه بدید یا نه؟
قطعا همینطور، قطعا همینطور. ما الان 4-5 فیلم دیگه داریم که واقعا میشه سینما به همین صورته و این ترافیک اکران که بعد از حتی باز شدن سینما احتمال داره اتفاق بیفته. شما خودتون هم شاید توی باشی بعد از پایان کرونا همچنان اون ترسه وجود داره که مردم توی اجتماعات باشن، یکم خود مردم هم حذر میکنن از این که توی اجتماعات باشن. خود سینما هم یکی از همین جاهات دیگه، این ما خیلی احتمال میدیم که انسان سینما رو دست بگیم به این خاطر چیزی که شما میفهمید بعد احتمالش وجود داره. به حال فیلم های دیگه همونم سعی کنیم بیاد شناسی به نوعی تا مردم بتونن ازش استفاده کنن.
جامع اعظم خرمی هستم، عرض سلام دارم خدمت شما. در طی خبرها تو این یکی دو روز شنیدیم که برخی از درگاه‌های ارائه کننده این اثر که حالا به شکل قاچاق بوده در حقیقت توسط مسئولان مسدود شده. شاکی این اتفاق مؤسسه فرهنگی هنری اوج بوده یا خود فضای مجازی و حالا دوستان در وزارت فناوری اطلاعات پیش قدم شدن برای جلوگیری از قاچاق فیلم؟
نه، ما وقتی که سینما قبل از اینکه اتفاق بیفته ما باید نهادهای قضایی امنیتی صحبت کردیم، باید بحث دانلود غیرقانونیش خب بدن دیدیم که تو این فضا رفت ناگزیر هم هست، بحث همون نتفلیکس هم شما میفرمایش آی اسکورسیزی همین بار دانلود شد، کمی ناگزیر هستش. به حال چیزی که ما تلاش داریم این که فرهنگ سازیش که مردم واقعا قانونی ببینن، تمام تلاش سازمان اوج برای اینه که مردم سوی برن که همه دانلود قانونی کنن. الحمدلله اینطوری بوده،
بله خدا رو شکر، البته خدا رو شکر
دانلود کردن.
حالا من با عنوان سوال آخرم این که آیا اگه با اتمام این در واقع بیماری سالن های سینما باز بشن، برنامه واسه اکران روی پرده فیلم هم دارید یا نه؟
اصلا همینطوره، من به هر حال خود شماتون عرض یارم اون سینمایی هستیم که دیدن فیلم روی پرده لذت دیگه داره. ما همینطور به هر حال دوست داریم سینما بیشتر باز شه، از این موقعیت استفاده کنیم که فیلم ها به پرده سینما نمایش داده شه. اما خب نمیدونم که این اتفاق نیفته و این بحث شروع ویروس کرونا تا ادامه داره باشه، ما ناگزیریم که فیلم های دیگمون هم تو همین فضای آنلاین چان کنیم که هم سود خوبی داریم برخلاف چیزی که مردم فکر کنن، که مردم که نایسی کارشناسی فکر میکنن که چون پول دولتی رو قدر هزینه میشه، نه اتفاقا سازمان اوج از اکران آنلاین سود بیشتر از سینما داره میبره. و ما اگر قرار بر این باشه و سینما باز بشه، مطمئنا اولویت سازمان اوج بحث سینما بعد اکران آنلاین فیلم ها.
متشکرم مهداد عزیز. آقای خرمی یک سوالی دارید؟
بی‌نهایت سپاسگزارم از احسان زیورعالم و مهداد معظمی نازنین که با ما همراه بودن. آرزوی توفیق دارم و یک دست مریضات به شما و تمامی همکارتون بابت رقم زدن این اتفاق خجسته.
ممنون،
شما باشید. شبت
بخیر. زنده باشید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که همراه بودید با برنامه تقاطع فرهنگ، اولین برنامه که به شکل زنده و مستقیم در سال 99 به شما تقدیم شد، در کنار تلاش همکارانم که در طی تعطیلات نوروزی در تمامی روزها از 29 اسفند 98 تا 15 فروردین 99 این برنامه رو در قالب آثار تولید شده به شما ارائه کردند و دادند. در برنامه امروز که خدا رو شاکریم که 7 بخش بود، از تمامی فضاهای فرهنگ و هنر کشورمون، موسیقی، ادبیات، سینما، تئاتر و رسانه سخن گفتیم و امید که طی هفته‌های آتی هم بتونیم بار دیگر با شما نازنینان همراه باشیم. تقاضای من و تمامی همکارانم این است که مواظب خودتون و طبع بلندتون باشید، به ویژه در این ایام. با کوتاه سروده‌ای از جناب آقای هرمز علیپور برنامه رو به پایان میبرم. به ماه میگویم نرو، به ماه میگویم نرو، به شب میگویم بمان، به تو میگویم بگو، بگو تا دنیا تمام شود کنار گفت تو.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تقاطع فرهنگ رو شنیدید، امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:57 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم.